ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد سه‌شنبه 29 فروردین 1396 خورشیدی، نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، مخالفان دولت ترکیه روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور به علت تخلف شدند. چند نهاد بین‌المللی ناظر بر این همه‌پرسی نیز نحوه برگزاری رفراندوم ترکیه را مغایر با معیارهای بین‌المللی و استانداردهای اتحادیه اروپا ارزیابی کردند. در همین حال شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دولت آمریکا تا زمان انتشار گزارش کمیسیون بین‌المللی در این زمینه اظهار نظری نخواهد کرد. به گزارش رویترز این گزارش بین 10 تا 12 روز آینده منتشر می شود. نتایج این همه پرسی با تغییر قانون اساسی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اختیارات گسترده ای خواهد داد. بر اساس نتایج شمارش تقریبا تمامی آرا که توسط کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام شده، موافقان حدود 51.41% و مخالفان 48.59% آرا را به دست آوردند. اما مخالفان به نقض مقررات اعتراض کرده و مدعی‌اند که اگر تقلب روی نمی‌داد، اردوی مخالفان حداقل با اختلاف چند درصد آرا به پیروزی می‌رسید. در خبر دیگر، در پی آزمایش موشکی کره شمالی، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با اشاره به حمله هوایی آمریکا در سوریه و افغانستان به پیونگیانگ هشدار داد و گفت که عزم دونالد ترامپ را به آزمایش نگذارد. به گزارش رویترز، در پی آزمایش موشکی ناموفق کره شمالی، آقای پنس در دیدار با هان کیوان کفیل ریاست جمهوری کره جنوبی در سئول اعلام کرد که سیستم دفاع موشکی تاد به زودی در این کشور استقرار خواهد یافت. تنش بین آمریکا و کره شمالی در پی آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ شدت گرفته است و بر پایه این گزارش احتمالاً کره شمالی به زودی ششمین بمب اتمی خود را نیز آزمایش خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر 10 روزه خود با آسیا از 4 کشور دیدار خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه به ژاپن برود و سپس به اندونزی و استرالیا سفر می‌کند. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی گفت که امیدوار است واشنگتن درباره کره شمالی یک جانبه عمل نکند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای لاوروف روز دوشنبه گفت اگر سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا به معنای در پیش گرفتن روشی یک جانبه علیه کره شمالی باشد، آنگاه این مسیری بسیار پرخطر خواهد بود. چین هم خواستار احیای گفتگوها درباره برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی شده است. وزارت خارجه چین میگوید که تنش‌ها باید در منطقه کاهش یابد تا راه برای رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز هموار شود. و در خبر دیگر، در ایران چند روز پس از سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس درباره آنچه حقوق‌های نجومی در قوه قضاییه خوانده شد، رئیس این قوه از هماهنگی برخی افراد در داخل کشور با آنچه حملات دشمن توصیف شد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه گفت که عده‌ای با آنچه فریبکاری و بکار بستن ابزارهای نخنما شده توصیف کرد، علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می‌کنند. محمود صادقی در جلسه علنی روز 21 فروردین مجلس گفته بود که قوه قضاییه مازاد بر مسببه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنانش حقوق و پاداش پرداخت کرده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری نیمه شب. هشدار رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص چگونگی تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
افترا زدن، تهمت زدن، اینها چیزهایی نیست که مقبول باشه شرعاً و اخلاقاً، و همه کاندیداها و طرفدارانشون باید از این مسئله اجتناب کنند.
فرمانده نیروی زمینی ایران از بازطراحی این نیرو به شکلی تهاجمی و متحرک خبر داد.
این تغییر در پی خواسته رهبر ایران، فرمانده کل قوای ایران هست که چند سال پیش اعلام کرد به چنین نیروی نیاز داره.
هشدار معاون رئیس جمهوری آمریکا به کره شمالی. ادامه واکنش‌ها به نتایج رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه.
نتیجه 51% حاکی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت و توسعه و یا آقای اردوغان نبوده.
گزارش خواهید شنید از اختلاف سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان بر سر مالکیت دو کاخ تاریخی در ایران. و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید نارضایتی جنسی از دلایل اصلی طلاق در ایران است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در حالی که فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای مقام ریاست جمهوری در ایران توسط شورای نگهبان وارد دومین روز خود شد، هنوز فضای انتخاباتی در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران بی تحرک و ساکت به نظر می رسد. همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با تأکید بر ناهنجاری‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را هدف حمله‌های خود قرار دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در دومین روز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا روز دوشنبه خبر انتشار لیستی مبنی بر بررسی صلاحیت شماری از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 در جلسه آتی این شورا را تکذیب کرد. به نوشته تسنیم، لیستی در فضای مجازی منتشر و در آن عنوان شده است که در جلسه بعدی شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، محمد هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. روز دوشنبه خبرهای انتخاباتی بیشتر منحصر بود به حملات تارنامه‌های فارس، تسنیم و رجا نیوز به دولت و عملکرد اقتصادی دولت. خبرگزاری فارس همراه با انتشار فیلمی از اعتراض تجمع متقاضیان مسکن مصر به نقل از یک نماینده مجلس نوشت انتظار این بود که آقای رئیس جمهور به جای سفر به نوشته فارس تبلیغاتی و انتخاباتی به عسلویه و افتتاح پروژه‌های ناتمام و یا از پیش افتتاح شده به منطقه سیل زده می رفت. خبرگزاری تسنیم هم به نقل از یک عضو شورای مرکزی تشکل موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نوشت وضعیت اقتصادی بد شده و حتی رو به بدتر شدن است و نارضایتی از اوضاع اقتصادی درباره هیچ رئیس جمهوری در پایان 4 سال اول خدمت او سابقه نداشته است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی نامزدهای ریاست جمهوری را به رعایت اصول اخلاقی در رقابت‌های انتخاباتی فراخواند و گفت
باید رعایت کنیم اخلاق را، مخصوصا اینکه رقیب رو تخریب کنه. این هیچ مجوز شرعی و دینی نداره. انتقادی بحثه، نقد سازنده یه بحث، اما تخریب کردن، افترا زدن، تهمت زدن، اینها چیزهایی نیست که مقبول باشه شرعاً و اخلاقاً، و همه کاندیداها و طرفدارانشون باید از این مسئله اجتناب کنند.
به طور کلی اما در روز دوم بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان فضای انتخاباتی بسیار ساکت به نظر می‌رسد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره رفتار جناح متمایل به دولت به رادیو فردا می‌گوید
در جناح حامی دولت فعلا مطلقاً تحرک تبلیغاتی سازمان یافته به چشم نمی‌خوره. تا حدی بر این جبهه فضای ارعاب حاکم هست. کانال‌های تلگرامی حامی دولت اسفند گذشته توسط سپاه قلع و قمع شدند، با منتقدان آقای قالیباف برخورد شد، چندین روزنامه‌نگار بازداشت شدند. به همین دلیل روزنامه‌نگاران اصلاح طلب در مواجهه با زوج رئیس قالیباف بسیار محتاطند. از میتینگ‌ها یا جلسات پیشا انتخاباتی خبری نیست. سران اصلاحات همچنان در محدودیتند. دولت آقای روحانی فعلا ترجیح داده با آمار و ارقام یا افتتاح طرح‌های مختلف نظیر فازهای پارس جنوبی عملکرد خودش رو تبلیغ بکنه. در غیاب شبکه‌های تلگرامی داخلی و انفعال رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارج کشور البته با آزادی عملی بیشتری حرکت می‌کنند که کانون توجهات اونها سابقه قضایی تیره آقای رئیسی یا فسادهای مالی دوران آقای احمدی نژاد است.
درباره سیاست جناح اصولگرا هم آقای مهدوی آزاد بر این باور است که به رغم پشتیبانی نهادهای مهم حکومتی از اصولگرایان، آنان هنوز در شوک ناشی از ورود محمود احمدی نژاد به میدان رقابت انتخاباتی هستند.
جناح اصولگرا همچنان در شوک کاندیداتوری غیر منتظره محمود احمدی نژاد هست، با اینکه سعی میکنن این نافرمانی عظیم که سرشکستگی بزرگ حامیان آیت الله خامنه ای بود رو نادیده بگیرند، اما وضع تا حدی ملتهب هست. همین چند ساعت پیش احمد توکلی نامه سرگشاده ای نوشت و خواهان رد صلاحیت آقای احمدی نژاد شد. تمرکز عمده و اصلی جناح اصولگرا صرفا مشکلات اقتصادی است. از هر روشی برای تخریب یا انکار دستاوردهای دولت آقای روحانی استفاده می کنند. حملات شخصی بسیار گزنده و تندی علیه شخص حسن روحانی، شخصیت او و رفتارهای اجتماعی او در جریان هست. می تونیم مقایسه کنیم با حملاتی که بعد از قهره 11 روزه احمدی نژاد نسبت به او انجام شد. جناح اصولگرا به رغم این اختلافات داخلی اما به وضوح با برنامه حرکت می کنه. جای پای لوجستیک و حمایت های عظیم دستگاه های حکومتی واضح هست. حمایت های صدا و سیما، ائمه جماعات، بسیج و یک هنگ بزرگ رسانه‌ای رو داره و با این ترجیبند حرکت میکنه که روحانی برو.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان هم به رادیو فردا میگوید ظاهرا جناح‌های سیاسی شرکت کنند در انتخابات در انتظار تعیین تکلیف صلاحیت نامزدهای خود هستند.
فضای سیاسی در ایران میشه گفت که منتظر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که از طرفی به هر حال بین اصلاح طلبان نامزد نهایی هستند آقای روحانی بوده، ولی آقای جهانگیری هم نامزد شده و بعد از تایید صلاحیت ها وضعیت اونها مشخص خواهد شد. چه دیگه حضور آقای احمدی نژاد باعث شده که برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی خواستار رد صلاحیت آقای احمدی نژاد بشن. پیش از این محمد حسین صفار هرندی و محسن کوهکن از چهره‌های اصولگرا هم سخنان مشابهی را درباره رد صلاحیت آقای احمدی نژاد مطرح کرده بودند. همچنین حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات به نوعی هشدار داد بود که این بار ممکنه حوادث سال 88 از طرف افراد کم درآمد به نوعی تکرار بشه که اشارهش میتونه به هواداران آقای احمدی نژاد باشه. در طرف هم طبیعتاً اصولگرایان، درسته که نامزد اصلیشون آقای رئیسی بوده تا الان، ولی به هر حال هنوز تصمیم نهاییشون رو نگرفتن و در واقع میشه گفت که قبل از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات بیشتر رقابت‌های سیاسی در حالت حرف و حدیث‌ها و گفتگوهای طرفین باقی میمونه و اصل رقابت زمانی شکل میگیره که بعد از تایید صلاحیت‌ها دقیقاً مشخص بشه چه نامزدهای نهایی هستن.
خبرگزاری مهر هم روز دوشنبه نوشت حال که رئیس جمهوری و معاون اولش هر دو با هم وارد کارزار رقابت‌های انتخاباتی شده‌اند، چه کسی دولت را اداره می کند و پیگیر امور جاری کشور و دولت خواهد بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران. اما سرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی نیروی زمینی ارتش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که قرار است با تغییرات ساختاری نیروی زمینی ارتش به یک نیروی متحرک هجومی تبدیل شود. آقای حیدری در این باره افزود که بازطراحی نیروی زمینی بر اساس دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می گیرد. بر اساس گفته فرماندهی نیروی زمینی ایران قرار است بر تعداد نیروهای ویژه کلاه سبز و هوابرد افزوده شود و یگانهای زرهی نیز به تجهیزات هجومی مجهز شوند. در همین زمینه ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری استاد کارشناس نظامی در کانادا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که بازطراحی نیروی زمینی ایران از نظر نظامی چه معنایی دارد؟
این تغییر در پی خواسته رهبر ایران فرمانده کل قوای ایران هست که چند سال پیش اعلام کرد به چنین نیروی نیاز داره و از اون زمان مقدماتی فراهم شد برای اینکه در نهایت این نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رو به یک نیروی متحرک، یعنی نیرویی که قابلیت این رو داشته باشه که فرای مرزهای ایران فعالیت بکنه. و اعزام این تکاوران نیروی زمینی سال گذشته به سوریه در راستای عملیاتی کردن این خواسته رهبر ایران بوده. در نتیجه عبارت خواهد بود به نوعی یک نیروی کنش سری، بایستی گفت نه واکنش سری، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نه الان معتقد هست که بایستی ابتکار عمل رو خود به دست بگیره و نه اینکه منتظر حمله دشمن بشه.
آقای حسنیاری، از نظر نظامی مشکلات ساختاری نیروی زمینی ایران چه هست؟
یکی از مشکلاتی که وجود داشته در گذشته این بود که جمهوری اسلامی زمانی که به وجود اومد سران کلیه نیروهای مسلح ایران رو برید به قول خودشون و از اون زمان یک حالتی به وجود آورد که از نظر اعتقادی به گفته جمهوری اسلامی در پی انجام اون چه ماموریت‌هایی که سیستم نظام جدید می‌خواسته باشن. مشکلی که وجود داشته در مورد نیروی زمینی مشکلاتی بودی که در رابطه با سپاه وجود داشته، به خاطر اینکه عمده توجه جمهوری اسلامی و اعتماد جمهوری اسلامی به سپاه بوده و هست و نه به ارتش و یا از جمله نیروی زمینی. در نتیجه بعضی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش در پی این بودند که اعتماد سران جمهوری اسلامی رو به خود جلب کنند و در نتیجه نشان بدهند. اون چیزی که امروز میگذره و این تحول کیفی که قرار هست صورت بگیره در نیروی زمینی در راستای همین خواسته است که نشان بدهد در نهایت نیروی زمینی نظیر سپاه اقدام میکنه و برای اینکه به این نتیجه برسن تکاوران نیروی زمینی رو که به سوریه اعزام کردن در کنار نیروی قدس سپاه عملیاتی رو در سوریه انجام داده. بنابراین بسیار بعید به نظر میرسه که در این مرحله صحبت از یکی کردن نیروهای مسلح ایران پیش بیاد، ولی ممکن هست در صورتی که خواسته سران نظام و رژیم به تحقق پیونده و به نوعی این نیروها در هم حالا اگر ادغام نشوند لااقل از نظر عملیاتی به یک شکل عمل بکنند، می شود مقدمه فراهم بشه برای اینکه در نهایت به این دوگانگی بالاخره بعد از این همه دهه پایان داده بشه و نیروی زمینی در سپاه ادغام بشه به احتمال بسیار زیاد و خیال جمهوری اسلامی را هم از این بابت راحت بکنند.
آقای حسنیاری، بغیر از آنچه که اعلام شده قرار هست تعداد تکاوران و نیروهای ویژه هوابرد افزایش پیدا کنه، چه ابزارهای دیگه‌ای نیروی زمینی ایران نیاز داره تا به آنچه که متحرک هجومی نامیده شده تبدیل بشه؟
از اونجایی که ایران کشوری است که دارای همسایگانی است که این همسایگان همسایگان آرامی نیستند و کل منطقه پرمشغله است و پربرخوردی است، در نتیجه می شود انتظار داشت که تکیه همچنان بر ساختار یک ارتش سنتی باشه با ابزار مدرن، یعنی تانک های مدرن، نفربرهای مدرن و همینطور در مورد هوانیروز که کارایی بسیار بسیار بالای خود رو در 8 سال جنگ عراق و ایران نشان داد، این نیرو در کنار و به عنوان پشتیبان و پناه نیروی زمینی اقدام بکنه. ولی می شود انتظار داشت به نوعی اون حرفی رو که آقای پوردستان که فرمانده نیروی زمینی ارتش بود در گذشته می زد، یعنی این که مهمترین دفاع حمله است، که به نوعی تعبیری است که ریگان زمان جنگ سرد درباره رابطه با شوروی کرده بود، به اون حد از توان برسن که بتوانن نیروهای خود رو در خارج از مرزهای ایران به کار بگیرن. معناش این هست که می شود انتظار داشت که نیروی متحرک هجومی به یک سیاست خارجی هجومی نیاز داشته باشه در منطقه خاورمیانه که خب این تبعات خود رو داره و سایه خواهد افکند از جمله بر نیروی زمینی و کل مجموعه ایران.
هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در کانادا بود و درباره اظهارات فرمانده نیروی زمینی ایران که گفته این نیرو با تغییرات ساختاری جدید روبرو خواهد شد با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری، انقدر دست پا نشکنی، عجله نکنی، شما نماینده مردم نیستی، به این دلیل که وقتی هر کدوم رئیس جمهور شدی اختیاری از خودتون نداری، هیچ اختیاری از خودتون نداری، کاری نمیتونی بکنی، پس رأی مردم یعنی کشک.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و به آقای حسن روحانی رأی دهند. اگر چنین اتفاقی نیفتد برایتان انتخاب خواهم کرد. آقای رئیسی کسی است که در کشتارهای دست جمعی زندانیان ششنزه ضرب شد نقش بسزایی داشته و اگر رئیس جمهور شود خون مردم ایران را در شیشه قرار خواهد داد. خواهشمندم از مردم ایران که بین بد بدتر همون بد را انتخاب کنند.
اگر آقای احمد نژاد برای ریاست جمهوری تایید بشه من به آقای احمد نژاد رأی میدهم چون که بزرگترین خدمت رو به مستضعفین کرده.
آنهایی که خواب انتخابات رو میبینن فکر میکنن با آمدن آقای روحانی و یا احمد نژاد دوباره مملکت درست میشه و بعض اقتصاد درست میشه و همه چی پاک پاک میشه. خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. دو سازمان بین المللی که ناظر بر رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه بودند میگویند این انتخابات در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی کاستی‌هایی داشته و فضای فعالیت دو طیف مخالف و موافق در این کارزار انتخاباتی برابر نبوده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برقراری گفتمان در ترکیه میان دو طیف رأی دهنده شده است. از اون سو ایران و روسیه نیز در واکنش به این رفراندوم این موضوع را مسئله داخلی ترکیه ارزیابی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
نتیجه رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه با جشن و پایکوبی یک گروه و اعتراض شدید گروهی دیگر روبرو شد. خود نتیجه رفراندوم از لحاظ آماری شاهدی بر این ماجراست. موافقان اصلاحات قانونی و تغییر در نظام سیاسی ترکیه آنطور که کمیته انتخابات این کشور اعلام کرد با رأی آری بیش از 51% پیروز شدند و مخالفان که نیم دیگر این موازنه هستند میگویند نتیجه را قبول ندارند و خواستار بازشماری آرا شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و معمار این تغییرات در سخنرانی که پس از پیروزی رأی آری ایراد کرد سعی کرد جامعه دو نیمه شده را متحد کند و از همه رأی دهندگان چه آنها که موافق و چه آنهایی که رأی مخالف دادند تشکر کرد که به قول او اراده خود را به نمایش گذاشتند. در هلند تورج عطابکی پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی مطالعات تاریخ اجتماعی از دلایل رأی بیش از 51% مردم ترکیه به اعمال تغییرات میگوید.
خب موافقان معتقدند که ترکیه یک سنت حکومت متمرکز رو همیشه داشته که از جمهوریت ترکیه هم فراتر میره و تمام دوره امپراتوری عثمانی رو در بر میگیره. بنابراین پسند روانشناسی جمعی داشتن یک حکومت مقتدر متمرکز و یک در حقیقت رهبر فرزانه است که در رأس بنشینه و کارهای جامعه رو رتبتش رو مستقیما زیر نظر داشته باشه.
اما گروه دوم رای دهندگان ترک و در صدر آنها کمال کلیچداروغلو رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق شرایط برگزاری این همه پرسی را ناعادلانه توصیف کرده و میگوید همگان از این وضعیت آگاه هستند. تورج عطابکی در هلند هم میگوید به گفته بسیاری از ناظران کارزار انتخابات به شکل منصفانه‌ای برگزار نشد.
تا لحظات آخر رئیس جمهور کشور از همه شهروندان ترکیه خواست که به رفراندوم رأی مثبت بدن و تعویض قانون اساسی ترکیه رو بپذیرن که این البته در تضاد با قانون اساسی که به جد از رئیس جمهور میخواد که رفتار بی‌طرفانه‌ای در ستیز انتخاباتی داشته باشه.
یکی از نکات پررنگی که از ساعتی پس از اعلام نتیجه همه پرسی در ترکیه مورد توجه ناظران قرار گرفته مسئله رأی نزدیک دو طیف رأی دهندگان است. سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر هم به رفراندوم پاسخ منفی دادند و برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این پیروزی برای رجب طیب اردوغان آن پیروزی شیرینی که در پی آن بود نیست. قدیر گلکاریان تحلیلگر امور ترکیه در قبرس هم با این گروه هم نظر است.
نتیجه 51% حاکی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت و توسعه و یا آقای اردوغان نبوده و علی‌رغم این که مخالف سیستم پارلمانی و یا ائتلاف احزاب هست، در این شرایط شاهد هستیم که اگر حزب حرکت ملی در کنار حزب عدالت و توسعه همگامی نمی داشت، به این نتیجه 51% هم نمیتونستن برسن.
دو حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق و حزب کردی دموکراتیک خلق با نتیجه رفراندوم روز یکشنبه به شدت مخالفت کردند. رهبران حزب جمهوری خواه خلق از گزارش‌های متعدد تخلفات در حوزه‌های رأی‌گیری و خصوصاً شمارش آرایی که مهر رسمی نداشتند انتقاد کرده و می‌گویند نتیجه رفراندوم باید ملغا شود. یکی از اولین مسائلی که یکشنبه شب رجب طیب اردوغان در پی پیروزی به هواداران خود وعده داد، اجرای دوباره احکام اعدام بود. مسئله‌ای به شدت مناقشه برانگیز در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه که عباس جوادی، تحلیلگر امور ترکیه، معتقد است اجرای آن مهر پایانی بر همکاری‌های سازنده دو طرف خواهد بود.
بعضی ها میگن که این صرفا به خاطر رو به رو شدن مؤثرتر با جریان تجدید طلبانه کرد هاست. شاید اون باشه، شاید تهدید، فقط نمیدونیم در واقع. منتها هرچه هست این است که اگر چنین چیزی بشه، طبیعی است که نه فقط مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا قطع میشه، چون که اصل هست برای اتحادیه اروپا، بلکه حتی عضویت در کمیسیون اروپا هم از بین میره، چون که در اونجا هم اصل هست. حالا ولی هنوزم معلوم نیست واقعا، باید رفت جراحی کرد، رفت تو مغز آقای اردوغان که منظورش چی هست. نه وزیراش میدونن، نه پارلمان ترکیه میدونه اینو، نه کسی دیگری میدونه، فقط آقای اردوغان میدونه.
اجرای تغییرات و اصلاحاتی که روز یکشنبه درباره آن رفراندوم برگزار شد، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های پیشین که گفته میشد به زودی انجام خواهد شد، به گفته مقام‌های ترکیه قرار است با برگزاری اولین انتخابات در سال 2019 دو سال دیگر آغاز شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. اما معاون رئیس جمهوری آمریکا به کره جنوبی سفر کرده و هشدار داده که دولت دونالد ترامپ به سیاست‌های پیشین در قبال کره شمالی پایان خواهد داد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
بحران شبه جزیره کره این روزها در آمریکا به بحران موشکی و هسته‌ای خلیج خوک‌ها در بیش از نیم قرن گذشته تشبیه می‌شود که ایالات متحده را در برابر نفوذ اتحاد شوروی سابق در کوبا قرار داد و با هشدار قاطع جان اف کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا، به عقب نشینی شوروی انجامید و جهان از یک جنگ هسته‌ای رهایی یافت. این تشبیه را روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به کار برده و سخنان مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در کره جنوبی هم به چنین شباهتی واقعیت بخشیده است.
Since 1992, the United States and our allies have stood together for a denuclearized Korean peninsula.
مایک پنس روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری موقت کره جنوبی گفت که آمریکا و متحدانش از 1992 میلادی، 25 سال پیش، برای آری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های هسته‌ای در کنار یکدیگر قرار داشتند و اکنون نیز امیدوارند که به گونه مسالمت‌آمیز به چنین هدفی دست یابند. با این حال پیونگ یانگ باید بداند که همه گزینه‌ها آماده است. آقای پنس افزود که طی دو هفته اخیر جهان شاهد اراده قاطع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، در سوریه و افغانستان بود و از این رو بهتر است که کره شمالی از آزمایش اراده و قدرت نظامی آمریکا در منطقه پرهیز کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرد که نصب پدافند ضد موشکی تاد در کره جنوبی و تکامل مجموعه ای جامع از قابلیت دفاعی برای اطمینان از امنیت این کشور متحد ادامه خواهد یافت. او این گفته وزیر دفاع آمریکا را تکرار کرد که این کشور هر گونه حمله متعارف و یا تهاجم اتمی را با پاسخی سخت مقابله خواهد کرد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که ایالات متحده و کره جنوبی به نقش چین بسیار امیدوارند. هوان کیوان، رئیس جمهوری موقت کره جنوبی، روز دوشنبه گفت که این کشور با آمریکا در مورد نقش چین در حل مسالمت‌آمیز بحران کنونی دیدگاه مشترکی دارد و در این زمینه همکاری‌ها با پکن تقویت خواهد شد. ولی اگر کره شمالی به تحریکات تازه‌ای دست بزند، با تدابیر تنبیهی شدید و فوری روبرو خواهد بود. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، احتمال آغاز یک درگیری نظامی در شبه جزیره کره را ضعیف می‌داند.
آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر کارل وینسن و ناوشکنای همراه او چند هدف رو به باور من دنبال میکنه. یکی قوت قلب دادن به همپیمانان خودش در منطقه کره جنوبی و ژاپن هست که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در سفر ده روزه‌اش تأکید کرده به پایبندی آمریکا به تأمین امنیت این کشورها. دیگری در واقع برمیگرده به کشوندن بحران در منطقه به لبه پرتگاه. طرف مقابل آمریکا در اینجا در وهله اول چین است که چین رو تحت فشار بذاره که از اون طریق بتونه کره شمالی رو وادار بکنه به دادن نوعی امتیاز و در واقع یک رفتار مسالمت‌آمیز. در مجموع احتمال یک درگیری نظامی در حال حاضر ضعیفه. آمریکا و دیگر کشورهای منطقه نمیخوان که یک جنگ کره دیگری شروع بشه. شاید یکی از راه‌های این باشه که آمریکا خودش وارد مذاکره با کره شمالی بشه که از این امتناع می‌ورزه.
بعد از ظهر دوشنبه از قول نماینده کره شمالی در سازمان ملل گزارش رسید که این دولت آماده واکنش جنگی علیه آمریکاست، ولی رسانه‌های آمریکایی به اجماع جهانی علیه کره شمالی و لزوم خلع سلاح هسته‌ای آن تاکید دارند. از جمله به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی اوضاع کنونی در شبه جزیره کره را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت مسکو بی‌پروایی‌های موشکی و اتمی پیونگیانگ را نمی‌پذیرد، اقداماتی که ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هستند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. تا ثانیه‌ای دیگر سرخط چند خبر مهم. مخالفان دولت ترکیه روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور به علت تخلف شدند. در پی آزمایش موشکی کره شمالی مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با اشاره به حمله هوایی آمریکا در سوریه و افغانستان به پیونگیانگ هشدار داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی گفت که امیدوار است واشنگتن درباره این کشور یک جانبه عمل نکند. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت روز دوشنبه از شورای انتخابات این کشور خواست نتیجه رفراندوم را ملغا کند. و بهای نفت روز دوشنبه پس از اعلام ناکامی آزمایش موشکی کره شمالی افزایش یافت. اما بنیاد مستضعفان قصد دارد مالکیت و مدیریت دو کاخ نیاوران و سعادت‌آباد را بر عهده بگیرد. مدیریت کاخ‌ها و موزه‌ها در ایران در دست سازمان میراث فرهنگی است و همین موضوع باعث چالش بین این سازمان با بنیاد شده و کار آنها به دادگاه کشیده شده است. جزئیات بیشتر از همکارم آزاده یسعدی.
کاخ موزه سعادت‌آباد در دره سرسبز دربند، شمالی ترین و خوش آب و هوا ترین منطقه تهران و همینطور کاخ نیاوران، محل اصلی سکونت خانواده پهلوی در میدان نیاوران تهران که به دلیل فضای سبز و طبیعت چند هکتاری به تنفسگاه پایتخت معروف شدند، این روزها با کشمکش تازه‌ای روبرو شدند. دعوای حقوقی و قضایی که بر سر تملک و مدیریت این دو کاخ بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان مطرح شده، رأی دادگاه بدوی را به نفع بنیاد به دنبال داشته است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مؤسسه ای است که در مورد عملکردش فقط به رهبر ایران پاسخگوست. موضوعی که علاوه بر درگیری حقوقی سازمانی، صدای اعتراض بیش از 400 فعال معماری و شهرسازی را هم بلند کرده است. آنها در بیانیه رسمی اعلام کردند کاخ موزه ها بنا به ماهیت متعلق به میراث فرهنگی هستند. نامه یا بیانیه با امضای افرادی مثل محمد بهشتی، محمد حسن طالبیان و ایرج کلانتری. این 420 تن نوشتند بنیاد مستضعفان چه مزیتی بر سازمان میراث فرهنگی در مالکیت و بهره برداری از این دو کاخ موزه دارد؟ آیا برنامه‌هایی برای تبدیل کاربری یا استفاده‌های تجاری وجود دارد؟ موضوعی که محمد علی دادخواه حقوقدان و پیگیر پرونده‌های قضایی میراث فرهنگی هم با آن موافق است.
بنیاد مستضعفا میتونه مالک باشه اما نمیتونه نگهداری بکنه. یعنی باید اگه درآمدی داره به اون بدن، حتی اگه مخارجی هم باره باید بپردازه. نگهداری و نظارت فنی بر چگونگی حفظ آثار تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی، همینطور که بسیاری از پل‌ها اموال عمومیه اما میراث فرهنگی نسبت به چگونگی حفاظت، نگهداری و داشت و برداشت اون نظر میده و کلیه سازمان‌های زیرآب باید از اعلام نظر میراث فرهنگی تبعیت کنند. اما از نظر شرعی ما یک قاعده‌ای در فقه داریم که میگیم کل امر یرجع الی اصل. اصل در اینجا آیا بنیاد مستضعفانه یا سازمان میراث فرهنگی، چه از نظر عقل، چه از نظر منطق، چه از نظر قانون و چه از نظر عرف، باید واگذار بکنن نسبت به ساختار چگونگی داشت، پرداخت و نگهداری این ابنیه تاریخی به میراث فرهنگی. به نظر من اقدام بنیاد مستضعفان باعث تخریب، رکود و آسیب به این بناهای تاریخی.
مدیر کل موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور و سرپرست کاخ سعدآباد روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است برای بررسی مجدد رأی دادگاه بدوی اقدام می شود. او گفته است این کاخ ها نیازمند رسیدگی دائم هستند و مدیریت غیر تخصصی قطعا باعث آسیب این کاخ ها خواهد شد. به گفته او تملک کاخ های سعدآباد و نیاوران مشمول تعریف ایجاد بنیاد مستضعفان نمی شود. به گفته آنها این بنیاد معمولا اموال مصادره شده ای را مالک می شود که جنبه اموال شخصی دارد، در حالی که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب می آیند. پیش از او معاون میراث فرهنگی گفته بود کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و به استناد فرمان آیت الله خمینی در اسفند ماه 57 مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت قرار گرفته است. کاخ سعدآباد با 18 کاخ کوچک و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی در سعدآباد از مراکز محبوب گردشگری ایران است. همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغ بزرگی به مساحت حدود 11 هکتار در شمال تهران جذابیت تاریخی و طبیعی فراوانی دارد. موضوعی که به گفته محمدعلی دادخواه حقوقدان در تهران میتواند یکی از دلایل مطرح شدن بحث تغییر مدیریت آنها باشد.
با توجه به نوروز که تعداد استقبال کنندگان فراوانه و استفاده های متعددی که گاهی برای برگزاری برخی از مراسم داده میشه، این رخداد رو پدیدار ساخته.
با این حال بنیاد مستضعفان در واکنش به بالا گرفتن اعتراض ها به موضوع تغییر مالکیت این کاخ موزه ها اطلاعیه را به نقل از معاونت امور حقوقی، توسعه و مدیریت و منابع منتشر کرده که گفته موضوع مالکیت این دو کاخ در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و بنیاد مستضعفان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی می داند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو شنیدید. اما معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده میگوید که بر اساس گزارش‌های منتشر شده نارضایتی جنسی یکی از دلایل اصلی طلاق‌ها در ایران است. شهین دخت مولاوردی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از فعال بودن کلینیک‌های سلامت خانواده در 17 استان ایران در این زمینه خبر داده. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با محبوبه فتح‌آبادی روان درمانگر و مشاور خانواده در بریتانیا این موضوع رو با او در میان گذاشته که با هم میشنویم.
مسئله نارضایتی جنسی در همه جای دنیا یکی از علل طلاق همیشه در نظر گرفته شده، اما صحبت در مورد این مسئله هم سخت هست هم حساس، به این دلیل که مفهوم پیچیده ی عوامل مختلفی رو در نظر میگیره، حساس هست به این دلیل که بافت اجتماعی، تاریخچه فرهنگی و مذهبی ما کمی به این پیچیدگی و حساسیت اضافه میکنه. یک سال پیش حدوداً وزارت بهداشت نتیجه تحقیقی رو اعلام کرد که بر روی 400 خانواده ایرانی انجام شده بود و 63% از این خانواده ها و زوجینی که در این تحقیق شرکت کرده بودند از نارضایتی جنسی خبر دادند و این مسئله بود که شاید سرآغازی شد برای اینکه جدی بگیرن مسئله نارضایتی جنسی رو در میان خانواده های ایرانی.
خانم فتح‌آبادی، این نارضایتی جنسی که بهش اشاره شده بیشتر شامل زنان هست یا مردان؟ یعنی کدام یک بیشتر از اون گله‌مند هستن و باعث اون میشه که به زندگی زناشوییشون پایان بدن؟
مسئله نارضایتی جنسی در هر دو جنس زن و مرد دیده میشه. در جامعه ما ایران باز به دلیل عوامل مختلف این نارضایتی در زنان شاید بیشتر دیده میشه، اما به چه صورتی؟ به صورتی که معمولا مخفیانه به مراکز مشاوره میان، معمولا از روانشناس کمک میگیرن، ولی به این صورت نیست که رفتار جرأتمندانه داشته باشن و بخوان با شریک زندگیشون در این مسئله صحبت کنن. مردان معمولا در رابطه جنسی جرأتمندتر هستن، خواسته هاشون رو راحت‌تر مطرح میکنن و به سمت اون رضایت جنسی پیش میرن. در هر دو جنس دیده میشه، اما در زنان به واسطه عوامل مختلف بیشتر مشهود هست.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده شاهیندخت مولاوردی به خبرگزاری ایسنا گفته که کلینیک های سلامت خانواده در 17 استان شروع به کار کردن و قراره که تا آخر سال در همه استان ها راه اندازی بشن، اما همزمان به موانع فرهنگی استفاده از خدمات کلینیک های خانواده به ویژه درباره مسائل جنسی اشاره کرده و گفته که برخی از مردم آگاهی هایی رو که این کلینیک ها ارائه می کنند برای خانواده مضر می دونند و همین مسئله باعث شده که تقاضا برای مراجعه زیاد نباشه. دیدگاه شما خانم فتح‌آبادی در این باره چه هست؟ تا چه حد این کلینیک ها مؤثر خواهند بود و یا هستند؟
بسیار قدم خوبیه و درستی و حتما کمک خواهد کرد به ارتقاء سطح سلامت جنسی خانواده ها، اما همونطور که خانم مولاوردی هم گفتن با سطح ایدئال و مطلوب فاصله داره و یکی از دلایلش نگرشیه که نسبت به مسئله جنسی و رابطه جنسی در جامعه ما وجود داره و حساسیت نسبت به این موضوع بالاست. شاید کار سخت این کلینیک های سلامت خانواده اینه که تبلیغ و پیام رسانی درستی در مورد خدماتشون بکنن و البته واقع گرایانه کار سختی خواهد بود، ولی طبعا با گذشت زمان و گام‌های درستی که بردارن حتما اتفاق خواهد افتاد، چون خدماتی که در این مراکز ارائه میشه بسیار خدمات خوبی هست، از آن قبیل اینکه در مورد بهداشت جنسی آموزش میدن، در مورد بیماری‌های مقاربتی آگاهی میدن، راجع به اختلالات جنسی صحبت میکنن، چیزی که شاید زوجین ازش خبر نداشته باشن، مثلا نمونهش واژینیسموس هست که یک اختلال جنسی شایع در زنان درد در هنگام نزدیکی جنسی که خیلی ازش آگاهی ندارن و به عنوان یک مسئله و مشکل فردی ممکنه که در نظر گرفته باشه، یا اختلالات در مردان. یکی از کارهای خوبی که این کلینیک ها میکنن در مورد تأثیر بیماری های فیزیکی بر روی رابطه جنسی صحبت میکنن، این که چطور میتونه روی رابطه جنسی و در نهایت روی رضایت جنسی تأثیر بذاره. باز مشکلات دیگه مثل مشکلات روانی، افسردگی و استراب چگونه میتونه رابطه جنسی رو تحت قرار بده. و دو نکته بسیار مهم، انتظاراتیه که هر فرد در زمینه رفتارهای جنسی از طرف مقابل داره. یه بخشی از آموزش‌هایی که این کلینیک کامدن متمرکز روی انتظارات هر فرد از شریک زندگیش، چه رفتارهایی رو انتظار داره، چقدر واقع گرایانه است و چقدر به سلامت فرد مقابل لطمه میزنه یا اینکه چقدر موجب لذت و رضایتش میشه. و مسئله مهم دیگه که شاید باز فعالیت این مراکز رو شاید مشروع بکنه برای خانواده ها، نگرش نسبت به مسئله جنسیه و پیام هایی که افراد گفتم از دوران کودکی با خودشون هم کردن و به اینجا رسوندن. در واقع یک باز تعریف باید بشه از مسئله رابطه جنسی، تأثیرش در رابطه و اون کیفیتی که میتونه به رابطه اضافه کنه. رابطه جنسی آینه تمام نمای یک رابطه دو طرفه در بین زن و مرد هستش.
اما بر پایه آماری که دولت آلمان منتشر کرده، وزارت کار این کشور سرپرستی نزدیک به 465 هزار پناهجو از کشورهای مختلف از جمله ایران را بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر از همکارم شهرام میریان در آلمان.
4 سال متوالی است آلمان از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در سطح کشورهای اتحادیه اروپا در دست دارد. در این میان آمار تازه‌ای که از سوی دولت آلمان منتشر شده خبر از هزاران پناهجو می‌دهد که علاقه‌مندند هر چه زودتر وارد بازار کار شوند. بر پایه قوانین آلمان هر پناهجویی که تقاضایش پذیرفته شود می‌تواند پس از گذراندن یک دوره آموزشی سرگرم کار شود. طی یک ماه اخیر نزدیک به 465 هزار پناهجوی جویای کار از سوریه، افغانستان، ایران، عراق و دیگر ملیت‌ها که گذرنامه پناهندگی دریافت کردند، نامشان در اداره‌های کار و مراکز کاریابی ثبت شده. این پناهجویان اکثرشان جوانند و سنشان زیر 35 اعلام شده. آنها در حال حاضر زیر سرپرستی وزارت کار آلمان قرار دارند و در آغاز یک دوره آموزشی به مدت 5 هفته برای کاریابی و همچنین همگرایی در جامعه آلمان را پشت سر گذاشتند. یکی از این مراکز در شهر کلن فونیکس نام دارد و یکی از معلمان و مربیان آموزشیان مرجان گرکانی است که درباره فعالیت‌های این مرکز اینطور به ما گفته.
فونیکس مرکزیه برای هماهنگ کردن پناهنده ها و مهاجرین که تازه به آلمان میان با محیط آلمان در زمینه کاری زندگی کردن و کوچکترین قوانین رو به پناهنده ها میآموزن و همراهشون هستن. در واقع آموزشی که چجوری آدم میتونه کار پیدا کنه و چجوری خودش رو هماهنگ کنه با محیط کاری آلمان. با هم دیگه بیرون میریم، کارهای مختلفو بهشون نشون میدیم، مثلا تعمیرگاه میریم، نمایشگاه بین‌المللی میریم، نشون میدیم که به عنوان کسی که توی نمایشگاه بین‌المللی کار میکنه چه کارهایی میتونه بکنه، میتونه به عنوان مترجم کار کنه، میتونه به عنوان سکیوریتی کار کنه. پناهندگانی که به اینجا اومدن قبلا خودشون تعمیرگاه داشتن یا اینکه تو این زمینه کار میکردن، میریم تو تعمیرگاه ها نشون میدیم که چه مدارکی باید داشته باشن و چه کاری در انتظارشون هست، چون به هر حال اینجا محیط کاریش فرق میکنه با محیط کاری که در سوریه یا در ایران یا در افغانستان یا عراق. اینا محیط کاری آلمان رو یاد میگیرن. زمینه پزشکی مطب دکتر با دکترها صحبت میکنیم، چون چه مدارکی رو باید با خودشون داشته باشن. بعضی وقتا پناهندهایی که اومدن مدارکشون در آب افتاده و از بین رفته، بعد ما اینا رو به مراکزی معرفی میکنیم که بتونن بهشون راهنمایی کنن چه جوری تونن به عنوان پزشک مثلا اینجا کار کنن. کانسپت جدیده، یعنی ورود در واقع به محیط کار تا الان خیلی موفق بوده و آموزش دهندگان از پناهندگان سابق و خودشون این تجربه رو داشتن و این تجربیات رو انتقال میدن به پناهندگان جدیدی که اینجا اومدن.
پس از گذراندن دوره ای در چنین مراکزی، پناهجویان برای یافتن شغل مورد نظر خود به اداره های کار و یا مراکز کاریابی دولتی مراجعه می کنند. دولت آلمان از کارخانه ها و شرکت های تولیدی که پناهجویان را به کار دعوت کند، در آغاز حمایت مالی به عمل می آورد. بر پایه تازه ترین آمار مؤسسه اقتصادی آلمان، در حال حاضر نزدیک به 60% کارکنان و کارمندان شرکت‌های تولیدی در آلمان را پناهجویان و مهاجران تشکیل می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
اما نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به تازگی فهرستی در مورد کیفیت باشگاه‌های این قاره منتشر کرده که ایران در رده 8 این فهرست جای گرفته. زیرساخت‌های شهری از جمله وجود فرودگاه و هتل‌های استاندارد و ورزشگاه‌های مجهز از جمله مواردی هستند که در امتیازدهی AFC در این رده‌بندی تأثیر مستقیم داشته‌اند. قطر، امارات و عربستان در غرب آسیا و کره جنوبی، ژاپن و چین در شرق آسیا کشورهایی هستند که در فهرست AFC بالاتر از ایران قرار دارند. علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و نایب رئیس حال حاضر این فدراسیون، در پاسخ به سوالی در مورد دلیل 8 شدن باشگاه‌های ایران در رده‌بندی AFC به سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
باشگاه‌های ما متأسفانه با مشکلات و معضلات اقتصادی بسیار زیادی از سال قبل روبرو بودن و الان هم هنوز روبرو هستند. الان باشگاه‌هایی که در سطح آسیا هستن بودجه بسیار کلونی میدن که شاید 2 یا 3 بازیکن اونها پوشش کل هزینه یک باشگاه ما رو در طول سال میده و این در واقع رقابت اقتصادی نابرابر باعث ضعف باشگاه‌های ما شده.
باشگاه‌های ایران بیش از 20 سال است که نتوانستند جام قهرمانی فوتبال آسیا را بالای سر ببرند. تیم ملی 2 نفره والیبال ساحلی ایران در دیدار فینال رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی آسیا در تایلند با نتیجه 2-1 اندونزی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. پیش از این در سال 2011 هم ایران در رشته والیبال ساحلی موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شده بود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید فعلا خطر کسر امتیاز هیچ یک از باشگاه‌های ایرانی را تهدید نمی‌کند، اما ممکن است این اتفاق در آینده رخ دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، نهدی تاج همچنین با اشاره به چند باشگاه پرطرفدار از جمله پرسپولیس و استقلال تهران گفته این باشگاه‌ها نسبت به بقیه پرونده‌های بدهی مالی بیشتری در فیفا دارند. طی چند سال اخیر چند بازیکن و مربی خارجی که سابقه حضور در باشگاه‌های ایران را داشتند به خاطر عدم دریافت مطالبات دلاری خود به فیفا شکایت کردند. و به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، مالک یک باشگاه لیگ برتری فوتبال در یکی از کشورهای همسایه ایران دستگیر شد. در این گزارش به نام این مدیر و باشگاه او اشاره نشده و علت و زمان بازداشت وی هم اعلام نشده است. خبرگزاری میزان همچنین توضیح داده که از طریق پلیس بین الملل در حال پیگیری این ماجرا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda یا فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda. به پایان مجله رسیدیم، اما پیش از خداحافظی دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم فر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
در هر سال مرگ نویسنده ای هستیم که بخش مهمی از ادبیات معاصر اروپا مدیون ذهن سورئال و خلاقیت مدرن او در داستان نویسی و شعر است. گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده جایزه ادبی نوبل و بسیاری جوایز معتبر ادبی دیگر. روشن فکری که همواره علاوه بر نوآوری‌هایش در ادبیات سعی کرد در مواضع سیاسیش هم از مسیر اومانیسم و حقوق بشر عدول نکند. به مناسبت همین سالگرد از علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه ای از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبین و مجموعه مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مرداد قاسم فر همراه هستید تا با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان تبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله دقیقاً. گونتر گراس با تبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یه سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق می‌افتند، به عنوان رمان‌نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقاً در سطح بالایی از رمان‌نویسی که از یک سو به سنت رمان‌نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه، روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره و از سوی دیگه نوآوری‌هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهایی بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره مثل سفره ماهی و نمیدونم بی‌اس‌سی موضوعی و رمان‌های دیگه و قرن من که جزء آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم و در شعر هم شخصیت قابل طرحی هست از جهت اینکه دنبال رو هانش هاینه، پدر شعر سیاسی آلمان هست و برشت و شاعرای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه است که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون طرح جلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتگراس هست و نقاشیاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتگراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه، نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفره ماهی رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچه ماهی ترجمه شده و خیلی از رمان‌هاش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
و اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت، از دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت، این موضع‌گیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی ادبی او رو تشکیل میده. پا به پای کتاباش گونتر گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق میافتاد اظهار نظر میکرد و اتفاقا بسیار هوشیار بود و همه چیز رو دنبال میکرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی میدونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد، از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه‌های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودند در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی طبل حلبی علیه همین تفکر نازیسم است، وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونتر گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هردر و بعدش هاندشاینو و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت‌ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته‌های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینه که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضع‌گیری می‌کرد و این اهمیت کار گراس می‌رسه.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونتر گراس. گونتر گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من گونتر گراس رو در خونه‌اش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یک کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق هم مؤسسه با گونتر گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی رایت بعضی از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوش نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جایی فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که هر کدوم از آثارش توی اتاق کارش خیلی با کمال میل گفت که دوست دارم به تو هدیه بدم و یک کیسه
سنگین است که تا به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد، حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونتر گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناخت و میگفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم ادبیات آلمان و برخی از شعرها و مقالات گونتر گراس بود که به مناسبت سالمرگ این نویسنده نامدار شنیدید. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.